أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 54 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در جلسه قبل در ذیل شباهت جناب حزقیل و وجود مقدس امام عصر علیه الصلوات و السلام، یک روایتی رو در شباهت اون دو بزرگوار خواندیم و خواهش کردیم که بقیه قسمت ها رو بزرگواران خودشون مطالعه کنن. اما در ذیل این مطالعه دو تا کلمه هست که میخوایم این جلسه یه مقداری به اون بپردازیم. بنابراین طبق کتابتون یا جزوتون تقریبا صفحه قبل از شباهت به جناب داوود سلام الله علیه به دو تا روایت میخوایم اشاره کنیم و راجبش سخن بگیم. طبق کتاب بنده میشه صفحه 238. پس کتاب های شریف مکیال در مقابل صورت ها گشوده شود. تقریبا دو قسمت کوتاه باقی مانده به شباهت جناب داوود و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. در ذیل آیه رب ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سوره مبارکه هجر آیه 2، در ذیل این حدیثی آمده است: هرگاه من و شیعیانم از قبر بیرون آییم و عثمان ابن عفان و پیروانش بیرون آیند و قریش و بنی امیه را بکشیم، در آن هنگام دوست می‌دارند آنها که کفر ورزیده اند مسلمان می‌بودند. این حدیث ذیل آیه مبارکه هجر. در ادامه در ذیل آیه 17 از سوره مبارکه طارق آمده است که فمهل الکافرین امهلهم رویدا، مهلت بدهم تا هنگام قیام مهدی علیه السلام، پس برای من از جباران و طاغوت‌های قریش و بنی امیه و سایر مردم انتقام بگیرد. پس در شباهت زنده نمودن مؤمنان و منافقان و کافران در ذیل دو آیه اشاره شده است به زنده شدن مؤمنان و پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام و بنی امیه و پیروان عثمان ابن عفان و خود عثمان. این دو تا گروه در واقع پس از قیام امام زمان سلام الله علیه زنده خواهند شد، که در آیه دوم بیان کرد که در آیه اول ببخشید در آیه اول بیان کرد که اونهایی که کفر ورزیدن، اونهایی که پیرو عثمان بودند، اونها آرزو میکنند که کاش ما مسلمان بودیم. خب با این دوتا آیه و نکته های ذیلش میخواهیم راجع به عثمان ابن عفان که یکی از بنی امیه هست این جلسه نکاتی رو عرض بکنیم. اگر مشکلی در صدا، تصویر و امثال اینا هست بفرمایید. افان من یه خود صبر میکنم ببینم. خیلی خوب میگن، خوبه همه چیز. با اجازه شما ما سعی میکنیم حدود 20 نکته راجع به عثمان در این جلسه بیان کنیم و اگر خاطر شریفتون باشه من مدتی پیش یک سوالی طرح کردم و البته جوابی دریافت نکردم و بزرگواران حالا یا تو جزوهشون نتونستن پیدا بکنن یا در حافظهشون این مطلب نمانده بود که عرض کردم روایتی است از وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله و صلواته علیه راجع به عثمان که گفتم اگر کسی این روایت رو یادش هست بیان بکنه. حالا مقدمه اون 20 نکته رو من این روایت شریف امام مجتبی سلام الله علیه قرار میدم و بعد انشالله بقیه نکته ها رو ذیلش عرض میکنم. یا الله. بله بزرگواران تصویر که دارن، یه چند نفر اگه تصویر دارن به من پیغام بدن چون من یه تغییری در صفحه خودم دادم، مطمئن باشم که تصویر نرفته.
بله تصویر هست.
بسیار. روایت پس من 20 نکته در ذیل کلمه عثمان ابن عفان که مهم بوده است که حضرت فرمودن من و شیعیانم و عثمان و پیروانش و بنی امیه که عثمان یکی از بنی امیه هست عرض میکنیم. برای بزرگوارانی که دارن جزوه مکیال تنظیم میکنن قاعدتا باید در این صفحه مکیالشون یه کاغذی اضافه کنن چون احتمالا 20 نکته به صورت حاشیه نمیشود نوشته بشه. کسایی هم که تو کتاب مکیالشون مینویسن یه برگهی باید اضافه بکنن. نکته اول، این روایت بسیار جالب و مهم از وجود مقدس امام مجتبی علیه الصلوات و السلام. کان الحسن ابن علی علیهما السلام یقول، کل روایت یک خطه، اگر کسی بتواند متن عربیش هم داشته باشه خوبه ولی حالا من ترجمهش رو هم عرض میکنم. معشر الشیعه، ای همه شیعیان، ای گروه شیعیان، علمو اولادکم بغض عثمان، بغض نسبت به عثمان را به فرزندانتون بیاموزید. فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ فَإِنَّهُ فَا وَإِنَّهُ وصل میشه به فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حُبٌ لِعُثْمَان. هر کسی که در قلبش محبت عثمان باشه، حضرت دارن میگن در واقع آسیب این که اگر کسی به فرزندش بغض عثمان رو نیاموزد چیه؟ پس نشون میده یا بغض عثمان است یا بالاخره حبی از عثمان در دل فرد قرار میگیره. همونطور که جلسه پیش گفتیم اگر نکوشیم ادهی محبت عثمان و امثال او رو در قلب بچه هامون قرار میدهند. فانه من کان فی قلبه حب لعثمان فادرک الدجال، و با این محبت نسبت به عثمان دجال رو درک کنه. آمن به، کسی که محبت عثمان رو داشته باشه به دجال ایمان می آورد. خب ما میگیم معلوم نیست که در زمان حیات ما دجال باشه، بنابراین اگر بغض نسبت به عثمان رو هم به فرزندانمون تعلیم نکنیم ممکن است مشکلی پیش نیاد. بله. فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ، پس اگر درک نکند دجال رو ولی محبت عثمان رو داشته باشه، آمن بهی فی قبره، حتی اگر از دنیا رفته باشد در قبرش با حضور دجال به او اقرار میکنه و به او ایمان میآورد. این اهمیت و تأکید حضرت بر آموختن بغض عثمان به فرزند. همه بزرگواران توجه دارند که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و امام مجتبی سلام الله علیه و حتی شاید زمان حضرت سیدالشهدا صلوات الله و سلامه علیه، مردم نسبت به عثمان خیلی ابراز علاقه نمی کردند. حتی در زمان امیرالمؤمنین یا امام مجتبی عده‌ای از قاتلان عثمان خودشون جزء مردم بودند، کسانی که بر علیه عثمان شورش کرده بودند. بنابراین نهایتاً با احادیث ساختگی امثال معاویه بالاخره نسل‌های بعدی نسبت به عثمان یه خورده ملایم‌تر شدند، گرچه همین الان هم خود پیروان مکتب خلفا خیلی عثمان رو آدم حسابش نمی کنند. ارادت اصلیشون به همون اولی و دومی است. حتی تعبیر شیخین که شما می شنوید همون دو نفر هم. بنابراین می شود اینجا گفت با توجه به سلوک اهل بیت و سبک گفتاری اهل بیت می شود گفت متائن عثمان را می شود تعمیم داد به اولی و دومی. یعنی امام مجتبی وقتی می فرمایند بغض نسبت به این سومی را به فرزندانتون بیاموزید، منظور این نیست که به بغض اولی و دومی توجه نداشته باشین. این نوعی می شود بگیم حضرت دقت در کلام کردند ولی اهلش می فهمند، چون تعابیر دیگری داریم که خلاصه اون دو نفر خبیستر ملعونتر از عثمان هم بودن. پس اگر راجع به این جمله رو گفتن راجع به اونها حتما همینطوره. پس ما اینو از ضمن روایات این گونه استخراج میکنیم. دستور مستقیم حضرت راجع به خود عثمان خلیفه متخلف سوم است. این نکته اول. نکته دوم، عثمان در میدان دادن به فامیل و اطرافیان و خیشاوندانش ابداً ملاحظه شورش مردم رو نمی کرد. یعنی بی توجه به رضایت یا عدم رضایت مردم به فامیلش خیلی بها می داد و خیلی توجه می کرد. از جمله فامیل های او اولاد عاص بودند با عین و صاد. روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی اولاد عاص به 30 نفر مرد رسیدند، مال خدا را دست به دست می گردانند و بندگان خدا را به بردگی می گیرند و دین خدا را به نیرنگ می کشند. این روایت تو منابع مکتب خلفاست. و دین خدا را به نیرنگ می کشند. به عبارتی به نظر مرحوم شرف الدین، روایات نکوهش اولاد عاص متواتره و پیغمبر هم اونها رو به عنوان سرکش معرفی کردند، هم به عنوان منافق معرفی کردند، هم اونها رو لعن کردند. و یکی از گروه هایی که خیلی مورد توجه عثمان بود همین اولاد عاص بودند که عثمان بهشون خیلی پروبال داد، برخلاف در واقع دستور و عمل پیغمبر. نکته سوم، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه صفحه 66 جلد اول میگه عثمان بنی امیه را بر گردنهای مردم مسلط کرد. و ایالتهای قلمرو به اسلامی را در اختیار آنها گذاشت. و املاک و ضیاع با سادزاد و عین، همون املاک و دارایی هاشون میشه. و عقار زیادی را به آنها تویول داد با ته دو نقطه، به معنای به تملک در آوردند، به تصرف در آوردند. مثلا ارمنستان اون زمان تازه به فتح مسلمانان در آمده بود، همه غنایم جنگی رو داد به پسر عموش مروان ابن مروان حکم. پس به گفته ابن عبدالحدید معتزلی سنی، عثمان نسبت به بذل و بخشش به اطرافیانش چنین زیاده روی کرده که انقدر برای خود پیروان مکتب خلفا به چشم می آمده. نکته چهارم، این هم از نقل‌های ابن عبدالحدید هست. یکی از فرزندان آس حکم ابن عبدالعاص، حکم ابن عبدالعاص و پیغمبر از شهر راندن، به تعبیر امروزی ما تبعیدش کردن، شرش رو از سر مسلمان ها کم کردن. و به حدی این برخورد پیغمبر جدی بود که ابوبکر و عمر هم حاضر نشدن دور رو برگردانن، یعنی انقدر براشون افت داشت اگر چنین میکردن، در چشم مردم انقدر بد جلوه میکرد. عثمان ابن عفان نه تنها او را به مدینه برگردوند، 100,000 درهم هم بهش عطا کرد. نکته پنجم، اطراف مدینه یه سری مرتع بود، با وجود آب و هوای سخت اونجا عثمان دستور داد که مسلمان‌ها اجازه استفاده از این مراتع رو ندارن. خب مأمور میگذارن و دیگه مسلمان‌ها حق ندارن از این مراتع استفاده کنن، خب مراتع رو چیکارش کنن؟ همه رو در اختیار احشام بنی امیه گذاشت، گفت فقط بنی امیه میتونن اینجا استفاده کنن. غلط دیگر عثمان، نکته ششم، اجازه بدید من اینا رو چند تا برم جلو بعد لطف میکنم. نکته ششم، در فتح افریقا از ترابلس غرب تا تنجه، من محل دقیق تنجه رو نمیدونم، یعنی سرچ نکردم که ببینم کجاست، با تای دسته دار، حالا کسی هایی سرچ کرد نما بگیم، این منطقه رو تمام غنائمش و غنائم جنگی، میدونید که خیلی قابل توجه بوده اون زمان، اهم از اسب و چه میدونم طلا جواهرهایی که به صورت بت در آمده و امثال اینا، هرچی بوده دیگه، همه رو به عبدالله ابن ابی سهر میبخشه و به اجازه نمیده حتی یکی از مسلمان ها در این بخشش دخالتی بکنه. عبدالله ابن ابی سهر با سین و هی جیم، نکته هفتم، در یک روز 100,000 درهم به مروان میده، 200,000 درهم به ابو سفیان، ابو سفیان بزرگ کفار قریش ها. بله اینا همه تو منابع مکتب خلفاست. ابن عبدالحدید در جای دیگری از شرح نهج البلاغه میگه که یه روزی ابو موسای اشعری با اموال فراوانی از عراق آمد. حالا کار نداریم ابو موسای اموال از کجا به دست آورده، بالاخره اون موقعی که بالای منبر گفت من علی ابن ابی طالب را از حکومت ساقط می کنم همون گونه که این انگشتر را از دست در می آورم، احتمالاً دنیا برش رو می کنه دیگه، حالا یه اتفاقایی می افته حتما، نمی دونیم دیگه چه اتفاقایی. ابو موسی از بنی امیه نبود اما خیلی کمک کرد به در واقع بنی امیه. یکی از کمک‌هاشم همین کمک اجباری بود که در زمان عثمان انجام داد، با اموال فراوانی از عراق آمد به مدینه. عثمان همه اموالشو گرفت، مصادره کرد، تقدیم کرد به بنی امیه. نکته نهم، تبعید ابوذر یار پیغمبر و یار امیرالمؤمنین به ربزه، ربزه با دالزال. نکته دهم، مضروب ساختن عبدالله ابن مسعود به حدی که پهلوها شکست. اینا هر کدوم شرح داره، بعضیاش بیشتر از اینا قابل توضیحه، ولی فعلا شما فهرست رو داشته باشید. نکته 11 هم جمع‌آوری قرآن‌هایی که دست مردم بود و سوزاندن همه قرآن‌ها به این بهانه که مردم فقط از یک قرآن پیروی بکنند و یک قرآن رو قرائت بکنند، همه قرآن‌ها رو گرفت سوزاند. نعوذ بالله. نکته 12 جنگجویان جزو گروهی که زکات بهشون میرسه نیست. عثمان دستور داد زکات رو به تعدادی از جنگجویان هم دادن، کسایی که میرفتن برای فتح ممالک دیگر به اونها هم زکات داد. نکته 13 جناب عمار یاسر رو به شدت کتک زد که ماجرای اینها به تفصیل در کتاب شریف القدیر آمده است، در فرصت مناسبی مبسوطش رو انشالله با هم مرور. نکته 14 وقتی عمر ابن خطاب توسط فیروز کاشی مشهور به ابو لولو ضربه خورد و بعد به درک واصل شد، عبدالله ابن عمر پسر متخلف مقتول دستش به جناب فیروز نرسید، از اطرافیان او کسانی رو کشت، من جمله کسی به نام هرمزان را. هیچ تعدی به عبدالله ابن عمر نکرد، نه مؤاخذش کرد، نه به اصطلاح حکمی بر او جاری کرد، در حالی که شما اگه کسی قاتله که نمیتونید برید فامیلاشو بکشین، اگر فامیلاشو بکشین شما یه قتل عمدی انجام دادین، باید توسط حکومت اسلامی محاکمه بشوید. عبدالله ابن عمر این غلط رو انجام داد، هیچ کسی هم کارش نداشت.
عمدی انجام داد اگر این کارو بکنه؟
قتل.
خب نه، بعدم کسی دیگر رو بجاش بکشه؟
نمیشه که کسی دیگر رو بجای کسی رو
بکشه. قتل انجام داده.
نه، قتل، قتل عمده، قتل عمده. بله بله. نکته 15 تعبیری است ترجمه از بخشی از خطبه شقشقیه راجع به عثمان. من ترجمهش رو میخونم، انشالله در فرصتی یک کتابی راجع به خطبه شقشقیه معرفی میکنم که اون رو مطالعه بفرمایید در زمان خودش. حضرت فرمودند تا این که سومین آنها به خلافت رسید و باد کرده تکیه بر مسند خلافت داد. تعابیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، قابل توجه کسانی که این شبهه را مطرح می کنند که امیرالمومنین و خلفا مشکلی نداشتند، ارتباط خیلی خوبی داشتند. الان که خلاصه شما شیعیان بر آتش اختلاف میدمید، تعابیر حضرت ما هیچ تفسیری روش نداریم، باد کرده تکیه بر مسند خلافت داد. هنرش خوردن و دفع کردن بود. فرض کنید حضرت خیلی دارن با احترام راجبش صحبت میکنن. عموزادگانش با وی روی کار آمدن. و مانند شتر گرسنه که در فصل بهار علف صحرا را می‌بلعد، آنها نیز اموال خدا را بلعیدند، افتادند به جون اموال خدای متعال. تا این که شیرازه زندگیش از هم گسیخت. و اعمالی که مرتکب شد تسریع در سقوطش نمود. کارایی که کرده بود باعث شد که زودتر سقوط کنه. و آنچه خورده بود پس داد. نکته 16. نخستین موضوعی که مردم به عثمان اعتراض کردند و مورخان، اینقدر مهم بوده بر مردم، و مورخان آن را از حوادث سال 29 هجری شمرده اند، نماز خواندن عثمان به صورت کامل در سفر بود. من از بخاری و مسلم عرض میکنم. تو صحیح مسلم صلاة المسافرین و قصرها و این شکسته شدن نماز در سفر. در صحیح خود از عبدالله ابن عمر روایت میکنن که پیغمبر در منا دو رکعت خواند. ابوبکر و عمر هم دو رکعت خواندند. عثمان هم در اوائل خلافتش دو رکعت میخواند ولی بعدها چهار رکعت خواند. و مکرر راجع به این موضوع صحبت کردن. البته یکی از علل این که به نظر میرسه اینها روی این موضوع مانوف کردن تو کتابهاشون همینه که در حد ظواهرن دیگه، یعنی حقیقت بی ایمانی عثمان، تصرف خلافت و حکومت و نشستن بر جایگاه امامت و امیرالمؤمنینی را اینها توجه نمی کنن. حقیقت بی ایمانی را، حقیقت سوزاندن قرآن را، حقیقت کشتارها را اینها توجه نمی کنن. همین در ظواهر چون موندن، این مثلا ظاهر چهار رکعتیه نماز او در سفر خیلی براشون جلوه کرده. البته مثلا این خبر رو به عبدالله ابن مسعود دادن، گفته انا لله و انا الیه راجعون، من با پیغمبر در منا دو رکعت خواندم، با ابوبکر نیز دو رکعت خواندم، با عمر هم دو رکعت خواندم، کاش از این چهار رکعت هم حزمی بردم. اینا تعابیری که خودشون تو کتاباشون آوردن. حالا ما بودیم که انشاءالله با ابوبکر و عمر که نماز نمیخوندیم لذت ببریم که. ولی این یک نکته است که اینا خیلی روش صحبت کردن. یکی از صحبتاشون رو من میخوام براتون تحلیلاشون رو بگم. یه آقای به نام فاضل نووی، نون دو تا واو یا، مثلا ظاهرا متعلق به جایی به نام مثلا نوی بوده، بعد نووی مثلا منتسب شده است. یه خود از زندگی نامش رو خوندم ولی دم انقدر مزخرفات راجبش نوشتن که دیگه حوصله نکردم بقیهش رو بخونم. فاضل نووی در شرح صحیح مسلم وقتی به این حدیث میرسه که حدیث یکی این که عثمان در سفر نمازش رو تمام خوان و حدیث بعدی این که مسلم از چند طریق از زهری از عروه از عایشه روایت میکند که نماز وقتی واجب شد دو رکعت بود، نماز سفر به همین گونه ماند و نماز حضر کامل شد. زهری میگوید به عروه گفتم پس چرا عایشه در سفر تمام میخواند؟ عروه گفت او اجتهاد میکند چنان که عثمان نیز اجتهاد نمود. پس یه نقل راجب نماز تمام خواندن عایشه هم دارن در مسلم و بخاری در صحیح هاشون. فاضل نووی میاد اینو میخواد توضیح بده. ببینید جمع‌بندی میکنه خیلی جالب، میگه که علما در تأویل و اجتهاد عایشه و عثمان اختلاف نمودند. گفتند عثمان امیر مؤمنین و عایشه ام المؤمنین بود و گویی هر دو در منازل خود نماز میگذاشتند. میگه یه عده اینجوری توجیه کردن، گفتن عایشه مادر مؤمنینه، عثمانم امیر المؤمنینه، اینا هر جا نماز بخونن انگار خونه خودشونه، بنابراین میتونن همه جا نمازشونو کامل بخونن. بعد خودش اینو رد میکنه، میگه ولی این مردوده، چون پیغمبر که از اونها سزاوارتر بود که همه جا رو خانه خودش بداند، بنابراین پیغمبر چنین کاری انجام نداد، اینا به خودی انجام داد. توجیه دوم، میگه بعضی از علما، هم علمای خودشون، منظور مکتب خلفاست، میگه اینا نمازشون تمام خوندن به خاطر اینکه یه اعرابی های یه افراد غریبه‌ای اونجاها حاضر بودند، اینا خواستن اونا فکر نکنن که نماز کلن دو رکعته. یه همچین توجیه دوباره اینم رد میکنه، میگه خب در زمان پیغمبرم پیغمبر در سفر بودن، یه عده دیگه هم پلو پیغمبر بودن، خب حضرت اونجا هم نماز شکسته. اینم رد میکنه. میگه یه عده دیگری اومدن توجیه کردن، توجیه سوم، علت تمام خواندن عثمان و عایشه بعد از حج در مکه این بوده که اینا نیت کرده بودن که اقامت کنند اونجا. میگه اینم باطله به خاطر اینکه مهاجرین بیشتر از 3 روز اجازه ماندن در مکه نداشتن و این حرام بوده موندنشون، پس اقامه کردن که نیت کنیم مثلا 10 روز بمانیم معنی نداره. یه توجیه چهارمی میگه عده ای از علما گفتن عثمان در منا یک زمینی داشت. میگه باشه، اینم توجیه نداره، میتونه آدم زمین داشته باشه ولی نمازش قصر باشه، پس اینم بهانه خوبی نیست. بعد خودش یه توجیهی میکنه، توجیه اینم مثل بقیه شونه، میگه اما واقعیت اینه که عایشه و عثمان هم نماز و شکست خوندن جایز میدونستن هم تمام خوندن، بنابراین اجتهاد کردن گفتن اینجا رو تمام بخونیم بهتره، که مرحوم علامه امینی راجع به این اجتهادها یه بحث مفصلی تو القدیر داره خیلی خواندنی، که بابا این چه اجتهادیه، اصلا این چیزی که شما بهش میگین اجتهاد که بازیه با دین خداست، هر جا هر کاری دلشون خواست بکنن بعد بگن ما اینو اجتهاد کردیم. مرحوم شرف الدین در پاسخ به فاضل نووی میگه حق این است که مخالفت عثمان و عایشه با نصوص شرعی منحصر به این موارد نبوده، اینجوری نبوده که اینا فقط دو رکعت نماز جا اضافه کرده باشن، به خصوص این مسئله چیزی نیست در مقابل محرمات الهی که اینها ترک کردن و خونهایی که ریختن. همین نکته‌ای که عرض کردم، میگه بابا حالا 2 رکعت و 4 رکعت خوندن شما قبل روش مانور میکنی، اینا کسایی هستند که جان مسلمان‌ها رو سبک شمردن، خون مسلمان‌ها رو ریختن، با دین خدا بازی کردن، مال و ناموس مردم رو جایز شمردن تصرف درش رو، دیگه دو رکعتشون اضافه کردن کم کردن، اینقدر بازی نداره. این پاسخ مرحوم شرف الدین. در این زمینه یک روایتی هم به عنوان پایان این بخش سخن و بخش اول جلسه 54 روم برای شما نقل کنم و بعد یک استراحتی بدهیم. بزرگوارانی هم که مشکل در وصل داشتند انشالله با این قطع وصل شدن ارتباطشون بهتر برقرار بشه. در موضوع نماز عثمان روایات نقل شده است، یکیش اینه، احمد حنبل از حدیث معاویه در مسند صفحه فلان از جزء فلان از عبدالله ابن زبیر نقل میکنه که گفت، از عباد ابن عبدالله ابن زبیر نقل میکنه که گفت وقتی معاویه به حج آمد ما هم با وی به مکه آمدیم، معاویه نماز ظهر را با ما دو رکعت خواند، ظهر و عصر و عشا را هر کدام چهار رکعت میگذاشت و چون به منا میآمد در آنجا و در عرفات نماز را تمام میخواند. به همین جهت وقتی معاویه با ما ظهر را دو رکعت خواند، مروان حکم و عمر ابن عثمان رفتند پیش او و گفتند هیچ کس به قدر تو به پسر عمویت عثمان زیان نرساند. معاویه گفت چه زیانی؟ گفتند مگر نمیدانی که او در سفر نماز را تمام میخواند؟ معاویه گفت وای بر شما، مگر واقع مطلب غیر از چیزی است که من انجام دادم؟ مگر من نباید نمازمو شکسته میخوندم؟ من ظهر و عصر را با پیغمبر و ابوبکر و عمر قصر خواندم. آنها گفتند ولی پسر عمویت عثمان آن را تمام میخواند و مخالفت تو با او برای وی عیب است. معاویه هم رفت و نماز عصر را چهار رکعت خواند، ولی ظهر را همان دو رکعت که خوانده بود خواند و رها کرد، به خاطر اینکه یه وقت نسبت به عثمان جسارتی نکرده باشه، دین خدا را و آن گونه که پیغمبر عمل می‌کردند رو بی تفاوت رها کرد. گفت پس منم به همین روش می‌خونم که نکنه جناب عثمان ناراحت بشود. این هم بحثی که راجع به نکته چندم بود، نکته 16 درباره عثمان. تا اینجا 16 نکته گفتیم. سوالی بود بفرمایید. سوالی داشتین بفرمایید. خب پس در بفرمایید.
همون سوالی که هست.
بله همون سوالی که داشتیم بفرمایید.
میخواستم ببینم بنی امیه کلن کی شکل گرفت به صورت رسمی؟
رسمیه به این معنا که خیلی تاریخ نمیشه گذاشت. از زمانی که امیه فرزندانش بزرگ شدن مطابق سبک قبیله ای و طایفه ای اون زمان بنی امیه شکل گرفتن، اما این شکل گیری اونها زمانی برای ما به عنوان مسلمانان و تاریخ اندیشان اسلامی مهم شد که اینها شدند شبکه خبیثه ملعونه. یعنی زمانی ممکنه فرض کنید بنی با هر اسم دیگه‌ای، بنی های مختلفی در اون زمان بودند و قبایل مختلفی بودند، اما گروهی که به این شکل انقدر با بنی هاشم دشمنی بکنند و با آل پیغمبر تندی بکنند و بعد حکومتی تأسیس بکنند، اینها به مرور زمان در واقع برای ما تاریخ اندیشان پررنگ شدند و الا مساوی اونها ده ها یا شاید صد ها گروه دیگر بودند که قابل بررسی و کنکاش در تاریخ هم. ولی اینقدر با دین خدا و با اهل بیت پیغمبر دشمنی نکردند. بنابراین پاسخ تو اینه که اولا اینها از زمانی که فرزندان امیه بزرگ شدن شکل گرفتن، شدن بنی امیه. آنچنان که هاشم وقتی فرزندانش بزرگ شدن شدن بنی هاشم، فرزندان هاشم. آنچنان که یعقوب وقتی فرزندانش بزرگ شدن شدن بنی اسرائیل. اولش یک یعقوب بوده است و یک همسرش مثلا با یا اگر چند همسر داشته بعداً به تدریج همسران. ولی اینا وقتی فرزندانشون رشد پیدا میکنن و یک گروه مستقلی میشن، اینا میشن آدمهای مورد توجه و مثلا نامیده شدن به اینکه شما فرزندان فلانی هستید. ولی ما مثلا بنی عمر به این معنا نداریم، چون انقدر زاد و ولد و نمیدونم اینجوری نداشتن. در اون زمان اینا هضم شدن در گروه های دیگر. عبدالله ابن عمر شناخته شده است، ولی خاندان عمر به این معنا شناخته شده نیست. ولی بنی امیه شناخته شدن، بنی عباس شناخته شدن. اینا شناخته شدنشون از کجاست؟ از اینجا که اینها به صورت گروهی، به صورت خانوادگی شروع کردن با دین خدا و حجت خدا دشمنی کردن. خب تقدیم قمر منیر بنی هاشم صلوات الله و سلام علیه، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عنادهم.